ساعت 20 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دولت حسن روحانی خواستار تسریع رسیدگی به لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. رویترز میگوید در سال آینده تنها 5 کشور شامل تمدید احتمالی معافیت‌های نفتی ایران خواهند شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل هزاران پرونده تخلف ارزی خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. معاون حقوقی حسن روحانی میگوید از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست شده تا رسیدگی به لایحه پالرمو را تسریع کند. لعیا جنیدی در گفتگو با ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی تاکید کرد باید هرچه سریعتر تکلیف پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو و همچنین کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریست نیز مشخص شود. به گفته خانم جنیدی تسریع این لوایح مسیر را برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی هموار و اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا را تسهیل می‌کند. گروه ویژه اقدام مالی FATF گفته است که ایران تا ماه بهمن ماه فرصت دارد که با تصمیم گیری درباره انجام تعهدات خود به گفته این گروه یا با استانداردهای جهانی هماهنگ شود یا با پیامدهایش روبرو شود. خبرگزاری رویترز میگوید در سال آینده تنها 5 کشور شامل تمدید احتمالی معافیت‌های نفتی ایران خواهند شد. بنابر این گزارش، آمریکا با هدف جلوگیری از احتمال افزایش بهای نفت، احتمالاً در اردیبهشت 98 معافیت‌ها در مورد خرید نفت از ایران را تمدید خواهد کرد، ولی تعداد این کشورها کاهش خواهد یافت. احتمال داده می‌شود معافیت نفتی برای چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه تمدید شود. این گزارش مدعی است که در صورت تمدید معافیت‌های نفتی در ماه مه، 3 کشور ایتالیا، یونان و تایوان از شمول این معافیت‌ها حذف خواهند شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران می‌گوید از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 4000 پرونده تخلف ارزی تشکیل شده. محمد رضا پور ابراهیمی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با شبکه یک تلویزیون ایران گفته است که در ازای 1/4 ارز تخصیص داده شده به واردات معادل 3.5 میلیارد دلار هیچ کالایی وارد نشده. از ابتدای سال جاری و پس از افزایش ناگهانی بهای ارز در ایران، مقام‌های دولتی با هدف مهار قیمت کالاها ارز 4200 تومانی را برای واردات اختصاص دادند. اما روز پنجشنبه سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان را منتشر کرد. همکارم سمیرا قرایی گزارش رو نگاهی داشته که شما میتونید بشنوید در این لحظه.
29مین سری از مجموعه گزارش‌های سالانه دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه 27 دی ماه منتشر شد. گزارشی که وضعیت حقوق بشر در تمامی کشورهای جهان در سال 2018 میلادی را بررسی می‌کند. ایران یکی از کشورهایی که به شکل سالانه مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری در جهان است، امسال نیز در گزارش دیدبان حقوق بشر از منظر نقض حقوق بشر وضعیتی مشابه سال‌های قبل دارد. علاوه بر آنکه دستگیری دو تابعیتی‌ها، فعالان حوزه محیط زیست و معترضان دی ماه سال 96 نیز بدل به نقاط عطف سال میلادی گذشته شدند که دیدبان مشخصاً و مؤکداً به آنها پرداخته است. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر میگوید در نگاهی گذرا به گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر در سرتاسر جهان میتوان شاهد افول رعایت حقوق بشر بود.
در گزارشی که اونها به طور کلی در تمام دنیا دادن این هستش که در مجموع متاسفانه پسرفت ما داریم در ارتباط با حقوق بشر در جهان و در مورد ایران هم همینطور. دیده میشه که تعداد دستگیری ها خیلی بیشتر از سابق شده. خب ما رویدادهایی رو داشتیم مثل رویداد دی ماه و رویداد مرداد ماه که در این گزارش بهش اشاره شده. متاسفانه ما شاهدیم که هم در جهان هم در ایران روند نقض حقوق بشر در ایران بیشتر شده در زوایای مختلف.
اعتراضات دی ماه سال 96 دستگیری هزاران نفر دیدبان حقوق بشر را بران داشته تا در فصلی با نام حق تجمع مصالحت‌آمیز و آزادی بیان به برخوردهای جمهوری اسلامی بپردازد. همچنین سرکوب خشونت‌آمیز دراویش و گنابادی، تجمعات اعتراضی تابستان در اصفهان، مهشهر، کرج و تهران و همچنین فیلترینگ تلگرام از محبوب‌ترین نرم‌افزارهای ارتباط جمعی در ایران از جمله موارد دیگری است که دیدبان حقوق بشر آنها را مصداق نقض آزادی بیان در ایران و گرفتن حق برگزاری تجمعات آزاد عنوان کرده است. شیرین عبادی، وکیل و برنده جایزه صلح نوبل، معتقد است که گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر اگرچه درست است، اما شامل تمامی ماوقع حقوق بشر در ایران نمی شود.
آنچه که اونها نوشتن درسته، ولیکن تمام داستان هم نیست. یعنی متاسفانه وضعیت حقوق بشر در ایران حتی خیلی بدتر از اون چیزی که در اینجا قید شده، و اینکه دائما ایران رو در سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه محکوم میکنند به نقض حقوق بشر، و اینکه ایران جز معدود کشورهایی است که گزارشگر حقوق بشر داره، یعنی در حقیقت یک مبصر بالا سر ایران گذاشتن که تمام کارهای حکومت رو رصد بکنه و گزارش بده، این در حقیقت یک نوع تحقیر بین المللی است که ایران باید به مناسبت رفتار نامناسبش با شهروندان تحمل بکنه.
در فصل دیگری با عنوان مجازات اعدام، دیدبان به تنها نکته مثبت رویت شده در زمینه حقوق بشر در ایران پرداخته است و آن کاهش تعداد اعدام‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر است، کاهشی که به لطف مصوبه مجلس اجرای شده از 23 آبان سال 96 رخ داده. به رغم اشاره به این نکته مثبت، دیدبان حقوق بشر به اعدام حداقل 5 تن از کسانی اشاره می‌کند که در کودکی و نوجوانی اتهامی مرتکب شده بودند و از آن انتقاد می‌کند. اعدام 3 مرد کرد به اتهام مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی ایران و ادامه صدور حکم اعدام برای سب نبی، ارتباطات همجنسگرایانه و همچنین مجازات شلاق برای شرب خمر و داشتن روابط جنسی خارج از ازدواج موارد دیگری است که مورد انتقاد دیدبان حقوق بشر قرار گرفته است. مبحث حقوق زنان نیست، همچون سالیان متمادی گذشته، همچنان در گزارش دیدبان حقوق بشر از ایران دیده می شود. عدم حضور زنان در ورزشگاه‌ها، دستگیری دخترانی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام رقصیده بودند و اعطای حق انتخاب مکان زندگی به شوهر، همچنین الزامی بودن اجازه همسر برای کسب پاسپورت، همگی مواردی است که در این فصل به عنوان مثال‌هایی از رعایت نشدن حقوق زنان قید شده است. و اما دختران خیابان انقلاب، دخترانی که از انتهای سال 96 به بعد با برافراشتن روسری‌های خود در سکوت توجهات جهانی را معطوف به مقوله حجاب اجباری در ایران کرده بودند، نیز در این گزارش جایگاه ویژه خود را دارند. نرگس حسینی دومین دختر خیابان انقلاب است، کسی که به کشف حجاب، تظاهر به عمل حرام و تشویق مردم به فساد متهم شده بود. کشف حجاب و تظاهر به عمل حرام از قضا اعمالی است که خود نرگس حسینی در گفتگو با رادیو فردا آنها را وظیفه شهروندی مینامد.
وظیفه شهروندی چون حداقل 5 سال وقت من دارم زمانه استفاده زنان رو به حقوق بسونم. من احساس کردم اگه قرار وظیفه ای در دوال خودم نبرم، در دوال خودم دارم و قراره وزن خودم آروم باشه، اگه کاری بکنم یه قدم سی مسی بردارم، اینه که حرکتی میدارو کاموس ندارم. 58 زنان مقاومت کردن تا الان، زیرا تایم حرکت بود، آروم تایم حرکت بود که هیچ کس نمیتونست هیچ ایرادی بگیره.
برخورد با اقلیت‌های مذهبی یکی دیگر از فصل‌های گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر است. برخورد با بهائیان و دستگیری حداقل 79 تن از پیروان این دین در سال میلادی گذشته در این گزارش قید شده و همچنین به عدم اجازه ورود آنها به دانشگاه‌ها نیز اشاره شده است. دیان علایی، نماینده جامعه بین‌المللی بهائیان در سازمان ملل متحد، می‌گوید وضعیت بهائیان در سال گذشته هیچ تغییری نکرده. البته خب میدونید که وضعیت بهائی‌ها در ایران تغییری نکرده و بهائی‌ها از تولد تا مرگ در ایران مورد آزار و اذیت قرار میگیرند، و به نظر من این نکته‌ایه که در مورد بهائی‌ها باید بهش توجه کنیم. اینکه دولت اجازه نمیده بهائی‌ها مثل باقی شهروندان ایران یک زندگی عادی داشته باشند. در شرایط فعلی هم که زندگی برای همه ایرانی‌ها سخت شده، وضع برای بهائی‌ها سخت‌تره. خب از نظر اقتصادی بهائی‌ها هم تحت فشار زیادی هستند، مغازه‌هاشون بسته شده،
مسئله تحصیلات هم هست و بهایی اجازه ورود به دانشگاه رو ندارن. پس اگر این دو رو با هم در نظر بگیرید میبینید که بهایی تحت فشار مالی بسیارن. دستگیری بهایی تنها به صرف اینکه بهایی هستند افزایش پیدا کرده، تخریب قبرستان‌های بهاییان ادامه یافته و حمله به شهروندان بهایی در رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز ادامه پیدا کرده. در نتیجه میتونم بگم که در سال گذشته هیچ تغییری در وضع بهاییان ایران ایجاد نشده.
دیدبان حقوق بشر همچنین امسال به حقوق افراد دارای معلولیت نیز پرداخته است و می‌نویسد این سازمان دریافته است که چگونه این افراد در ایران با تبعیض، خفت و فقدان دسترسی آسان به خدمات اجتماعی، درمانی و حمل و نقل عمومی مواجهند. مهری جعفری، وکیل و فعال حقوق افراد دارای معلولیت مقیم بریتانیا، معتقد است که عملکرد دولت با توجه به نحوه اجرای کردن کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در سال گذشته میلادی قابل قبول نبوده است.
با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوسته، مسئله اصلی این هستش که ما هر سال که میگذره باید نگاه کنیم ببینیم که مفاد کنوانسیون تا چه حد به اجرا در اومده و تا چه حد خلاها هنوز سر جای خودش است. چیزی که هست، مسائل مهم تو همین گزارش اشاره شده بهش، دسترسی افراد دارای معلولیت مکانهای عمومی که این پیشرفته خیلی چندانی ما توش مشاهده نمی کنیم، حرکت های جست گریخته توی حمل و نقل شهری، اونم فقط شهرهای بزرگ، این کافی نیست. مسئله دوم این هستش که از نظر ساختار مدیریتی ایران و اینکه نسبت به موضوع چقدر توجه شده، ما به قدری خلاها رو بزرگ میبینیم و این مسئله اصلی در نهایت این هستش که تصمیم جدی از طرف جمهوری اسلامی برای تغییر این وضعیت نمیبینیم.
در فصلی با نام مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی، مسئله برخورد با 8 فعال حوزه محیط زیست و مرگ مشکوک کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست مطرح شده است. مسئله ورود نهادهای قضایی به حوزه محیط زیست، دستگیری فعالان این حوزه بنا به دلایل امنیتی، یکی از موضوعات مهم خبری در سال گذشته میلادی در ایران بود. حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، معتقد است که دلایل امنیتی شدن این حوزه ماجرای نفوذ و ارتباط دادن هر شکستی در هر حوزه‌ای به موجودیتی به نام دشمن است.
آبشخور اصلی امنیتی شدن این حوزه‌ها از یک ایده برمی‌خیزه که اون ایده رو نخستین بار رهبری مطرح کرده و اون عبارت است از این که اگر جای یک عدم توفیق بزرگ به دست میاد، مثلا در یه زمینه شکست حاصل میشه، یک افتضاحی پیش میاد، مثلا قتل زنجیری اتفاق میفته یا فساد بزرگی در کار هست، حتما شما بگردید و رد پای دشمن رو در اونجا پیدا بکنید. بنابراین دستگاه امنیتی میگردن بالاخره برای یه چیزی، مثلا موفقیتی که در زمینه محیط زیست حاصل نشده، یک راهی پیدا بکنن که به عنصر خارجی بتونن نسبت بدن. علاوه بر این خود دستگاه امنیتی هم چون قادر نبودن عملا جاسوسان و نفوذی‌های واقعی رو بگیرن، از این طریق میخوان اون کارکرد نامناسبشون رو توجیه بکنن و بگن بالاخره ما دست پیدا کردیم به این جور مسائل. ضمن اینکه خب در این حوزه‌ای که توفیق به دست نیاورده و باید یک راهی پیدا کرد و کسی رو دراز کرد تا بشه مسئولیت‌ها رو متوجه اون کرد و متأسفانه این بار قرعه فال به نام محققان و پژوهشگران افتاده.
مورد دیگر ذکر شده در این فصل مسئله زندانیان دو تابعیتی است. امریکا باز در سال گذشته میلادی خبرساز بود. در گزارش دیدبان ذکر شده است که حداقل 14 دو تابعیتی در ایران زندانی‌اند که ایران بین آنها و نهادهای دانشگاهی، اقتصادی و فرهنگی غرب ارتباطی یافته است و بنابر اتهام واهی ارتباط با دولتی متخاصم آنها را پشت میله‌های زندان نگه داشته است. شیرین عبادی، وکیل و برنده جایزه صلح نوبل، معتقد است که تعداد این افراد بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده در این گزارش است.
حدود 37 زندانی دو تابعیتی پیدا شدند در ایران که اینها واقعا گروگان هستند و برخی از اینها تحت فشار خانواده اطلاع رسانی نکردند، یعنی خانواده ها باز جرات نکردند، چنانی که اخیراً یک نفر در مشهد معلوم شد که دستگیر شده.
و سرانجام عدم دسترسی به دادگاه صالح، اعتراف اجباری و تعیین 20 وکیل مورد اعتماد قوه قضاییه برای زندانیان متهم به جرایم امنیتی و همچنین عدم ارائه خدمات پزشکی به زندانیان بیمار نظیر آرش صادقی از جمله مواردی است که در فصل حق رویه عادلانه و برخورد با زندانیان با آنها اشاره شده است. در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر اشاره‌ای به خواسته‌های کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و فولاد خوزستان و دستگیری‌های مرتبط با آن نشده است.